السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم انشاءالله با این نیت که همه ما طالب سلامتی حضرت هستیم و وقتی حضرت در سلامتی باشند امتش در سلامتند و اگر امتش سالم باشند نائب امتش هم در سلامتی است. پس به نیت سلامتی حضرت میخونیم که امتش و نائبش رو هم شامل میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد محمد و عجل. انشاءالله خدای سبحان همه شهدا رو به خصوص شهدای اخیر رو و بالاخص سید الشهدا رو که در رأس همه شهداست شفیع همه ما قرار بدهد و همچنین توفیق بهترین زیارتی که اولیاء الهی موفق به او شدن رو روزی همه ما بگرداند. به قدر اشتیاقمون به زیارت حضرت و احتیاجمون به شفاعتش صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنید. اللهم محمد آل محمد و عجل فرج. دیشب عرض کردیم که حرکت به سوی اون کمالی که نامتناهی برای انسان امکان پذیر نیست مگر اینکه انسان توان نامتناهی داشته باشد که بتواند اون کمال نامتناهی رو طی کند. کمال نامتناهی توان نامتناهی میخواد. اگر توان نامتناهی بخوایم داشته باشیم بگردیم ببینیم دین این توان نامتناهی رو چی معرفی کرده، در تمام عباراتی که در اون سنت اهل بیت ما آمده این توان در محبت و بغض فقط دیده شده. یعنی اون چیزی که میتواند انسان رو به اون حقیقت نامتناهی برساند حب و بغض در راه خدای سبحانه است و هر قدر محبوب به سمت نامتناهی برود، معشوق به سمت نامتناهی برود، محبتی که به او تعلق میگیرد انسان رو مثل یک آهنربا میکشاند به سمت نامتناهی. ببینید هرچقدر آهنربا قوی تر باشد این براده های آهن هرچند ضعیف باشند آیا به سمت اون آهنربا قوی کشیده نمیشن؟ هرچند ضعیف هم باشند همه به سمتش کشیده میشن. به مقدار قوت او کشیده شدن اینها شکل میگیرد. لذا محبوب اون آهنرباست که انسان رو میکشاند ما مثل اون براده های آهنی هستیم که به سمت محبوب کشیده می شویم. البته هر قدر این خالص‌تر باشد، مانعش کمتر است، همه وجود در راه او کشیده می شود. اما اگر ناخالصی داشته باشد، اون ناخالصی سنگینی ایجاد می کند که مانع بشود. اما باز هم همون مقدار آهنی که در اون شی وجود دارد او رو به سمت آهنربا می کشاند. ما آمدیم مثل براده های آهنی که از اطراف و اکناف داریم به سمت این آهنربای وجود امام حسین علیه السلام و این وجود ولایی کشیده میشیم. آمدن هامون رو از جایی که حرکت کردیم، قلب ما کنده شده به این سمت کشیده شده، ساده نگیرید. اگر میبینید نه آفتاب سوزان، نه سختی راه، نه مشکلات همراهانی که انسان دارد هیچ کدام مانع نمی شود، مال این است که اون آهنربا خیلی قوی است، کششش خیلی زیاد است. ما هم به قدر خودمون، به قدری که توان داشتیم، خلوصی ایجاد کردیم. هر چند خیلی مونده تا خالص کامل بشیم، اما به همین مقداری هم که ما تونستیم شباهت ایجاد کنیم، این کشش ایجاد شده. وقتی داریم حرکت می کنیم، تو این حرکت نگاهمون، حالمون مثل اون براده های آهنی که به سمت آهنرباشون کشیده میشن. منتها این براده های آهن ولایت است، اون آهنربا ولایت مطلق است. این براده ها سرشار از محبتند، اون در حقیقت مرکز جذاب، او اوج محبت است. لذا نگاهمون این باشد، اگر ما یک قدم به سمت امام می رویم، این یک قدم به جذبه اوست که ما رو می کشاند. او داره ما رو می برد، اینجور نیست که ما می رویم، او می برد. چنانچه اون براده آهن وقتی کشیده می شود، کی داره می برش؟ یه کسی نگاه بکنه بگه این براده داره حرکت میکند میره، اما اون که نگاهش عمیق است میبیند که اون آهنربا کشونده این رو، داره از موانع دور میکند، میکشانه به سمت خودش میبره. اون وقت اگر این حالت رو انسان دید که اینجور امامش با لطفش داره او رو میبرد، خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، ایشون میفرمودند که انسان وقتی به حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشود، حضرت با آغوش باز به استقبال، به استقبال، نه ایستادن که ما بریم، به استقبال زائرانش میرود. این نسبت به همه حضرات است. در روایت دارد امام حسین علیه السلام می فرمایند که شما وقتی که می آید به زیارت ما می دونیم شما کی هستید، پدر و مادرتون کی هستش، آبا و اجدادتون کی هستش، حتی می دانیم ساکی که همراه دارید، کولهی که همراه دارید چی توش برداشتید. که این نگاه که اطلاع دارن از شدت محبتشون به جزئیات امر ما، اون موقع قطعاً اون چه که در دل ما میگذرد، اون چه که در وجود ما هست به اولویت میدانند. لذا به رومون نمیارن. اما دارد که وقتی انسان میرسد، این حدیث از امام صادق علیه السلام است که وقتی رسیدند خدمت حضرت گروهی از شیعیان، اونجا حضرت دستور دادن به خدمشون، فرزندانشون، کمک کنید به این که اینها بارهاشون رو زمین بگذارند. وقتی که کمک کردند، بارها رو زمین گذاشتند، اون موقع چند روزی منزل حضرت مهمان بودند. در وقت رفتن وقتی میخواستن برن، شاید دو سه روزی که بودن، در وقت رفتن حضرت به خدم و حشم و فرزندانشون فرمودند شما کاری نداشته باشید به اینها و اونها رو نمیخواد شما وسایلشون رو بار کنید، وایسید کنار، تجهیزاتی رو که لازم دارن براشون مهیا کنید، وسایل سفر رو که میخوان برگردن براشون آماده کنید، اون چرا که لازم دارد براشون جور کنید، اما شما تو بستن بارشون که میخوان برگردن کمک نکنید. اینا وقتی که تمام شد کارشون، احساس کردن که اون استقبال گرم حضرت که اینها رو اون جور تحویل گرفتن و این مشایعتی که سرد بود به ظاهر، بزرگشون آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان از ما خطایی سر زده بود، ما کوتاهی کردیم که در انتها شما کمک به ما نمی کردن. حضرت فرمودند که نه، شما کوتاهی نداشتید، اما ما اهل بیت سیرمون این است، کمک نمی کنیم کسی از پیشمون برود. وقتی کسی بر ما وارد می شود، ما بارهاشو زمین می گذاریم. از جمله بارهایی که از دوش ما زمین گذاشته می شود، قطعا بدانید که اگر معصیتی نعوذ بالله، غفلتی سیاهی در وجود ما باشد، همین جور که به سمت حضرت حرکت می کنیم، روایتش رو دیشب هم عرض کردم، اینها مثل برگ پاییزی تو قدم به قدم ما در رسیدن به این زیارت میریزد و سبک میشیم. لذا باور کنید حال خودتون رو، نشاطتون رو، که تو هر قدمی دارید پشت میکنید به گذشته، رو میکنید به آینده، به ولی، با این نگاه حرکت میکنیم، با این نگاه داریم خدمت حضرت میرسیم، که وقتی به خدمت حضرت رسیدیم، دست شما درد نکنه، با تمام وجود از ما استقبال میکنند، که اینجورم نیستش که ما یه قدم میریم اونام یه قدم بیان. کریم بالاتر از این حرف هاست. بدانید قدم ما رو با قدم ها. لذا در مورد خدا دارد که عبد من اگر تو یک وجب به سمت من بیای، من قدم ها میام، اگر تو قدم زدن قدم زنان به سمت من بیای، تعبیرها، من دوان دوان به سوی تو میام. درست خدا دوان دوان ندارد، اما به این معناست که نسبت قربی که خدا ایجاد می کند و اون توفیقی که محقق می کند، مثل این است اگر تو دنیا بخواد تجسم بشود، مثل این است که من قدم قدم برم، دوست من که من رو خیلی دوست دارد دوان دوان به سمت من میاد. این نگاه رو اگر ما در اهل بیت ببینیم که ما وقتی داریم قدم قدم حرکت می کنیم به سمت حضرات، اونها دوان دوان میان، یعنی دوست داشتن اونها مثل دوست داشتن ما فقط نیست، نسبت این دوست داشتن ها خیلی متفاوت است. بذارید روایتی رو براتون بخونم از امام عسکری علیه السلام است. میفرماید که در تفسیر امام عسکری علیه السلام است، در اون تفسیر نقل میکند از امام باقر، امام محمد جواد، محمد تقی، امام جواد علیه السلام. قال محمد ابن علی ابن موسی علیه السلام حين قال رجل به حضرت، وقتی کسی آمد خدمت امام جواد علیه السلام، گفت انی لا احب محمدا و علیا صلوات الله و سلامه علیهما. اللهم صل حتی لو قطعت و اربن اربا، اینقدر دوستشون دارم پیغمبر و علی رو، اینقدر دوست دارم که اگر من رو با اربن اربا بکنن، تکه تکه بکنن، او قرز تو اگر با قیچی من رو در حقیقت تکه تکه بکنن، لم از الان دست از این محبتم بر نمی دارم. یه رشهش، یه قسمتش تو وجود همین زائرینی که پاشون توبل می زند، عرق ریزون گرمازده شون می کند، از حال می برشون، شاید خیلی در حقیقت اذیت می شن، اما احساس می کنن اون جذبه آهن ربای ولایت اینها رو رها نمی کنه، داره می کشه و می بره و اینها هم با شوق و اشتیاق دارن میرن. لم ازل ان، زائل نمی شود این محبت من. امام جواد پاسخ می دهد که لاجرم اگر تو که اینقدر دوست داری اینها رو، اینقدر دوست داری اونها چقدر تو رو دوست دارن، حالا اینو بیان می کند، لاجرم ان محمدن و علیا، اللهم صل علی محمد. یعطیان که من انفسهما، اونها هم به تو میدهند از وجودشون، ما تعطیه ما انت من نفسک، اینقدر که تو دوست داری قطعا اونها هم دوست دارن تو رو به همین مقدار، بالاتر چی؟ بعد میفرماید انهما لیستدعیان لک، اونها تازه بالاتر از این میخوانند و میخواهند برای تو، فی یوم فصل القضا، چون دنیا ظرف ظهور محبت عالی رو ندارد، تو دنیا ظرف ظهور محبت محدودیت دارد، انسان ظرف وجود محبتش فقط تو دنیا نمیتونه آشکار بشه، لذا میفرماید فی یوم فصل القضا، در اون روزی که دیگه اوج محبت میخواد آشکار بشه، مالا یفی بزلتهو لهما، اونجا دیگه اون وقت معلوم می شود دوست داشتن تو که اینقدر در حد تو بود عالیم بود، اما این در حد تو بود، همون جور که تو با تمام وجودت اونها رو دوست داشتی، اونها هم با تمام وجودشون تو رو دوست دارن، اما وجود او چقدره، وجود تو چقدره، تو با تمام وجودت او رو دوست داشتی اما اونم با تمام وجودش، اما اگر بخوایم قیاس بکنیم وجود او نامتناهیه، یعنی تو رو نامتناهی دوست دارد، نه همین مقداری که ما فکر کنیم به اندازه ما. در این حالا میخونم تتمشو، در روایت دارد که دو مؤمن که به زیارت هم میرند، افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اونی پیش خدا ایمانش بالاتر است، فضیلتش بالاتر است که محبتش به برادر مؤمنش بیشتر باشد. یعنی دوتا میرسن به هم، کدام ایمانشون بالاتر است؟ میگه نگو نماز و روزش چقدر است، نگاه کن ببین محبتش به برادر مؤمنش چقدر است. هر کدوم بیشتر اون یکی رو دوست داشتن، این ایمانش پیش خدا بالاتر است. خب اگر همین حدیث رو ما به نسبت خودمون با امام بگیریم، دو مؤمنی که به لقای هم میرن، به دیدار هم میرن، میفرماید افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اونی پیش خدا افضل است که محبتش بیشتر است. خب ما دو نفر دوست با هم برخورد میکنند، هم محبتمون محدوده هم ایمان هامون محدودیت داره، و میفرماید ایمانش به اندازه محبتشه. حالا اگر یک کسی ایمانش نسبت به خدا چی بود؟ در اوج ایمان بود، محبتش نسبت به برادر مؤمنش چقدره؟ چقدره؟ به اندازه ایمانشه، یعنی در اوج. حالا حساب کنیم ما میریم پیش امام، داریم میریم، امام به اندازه ایمانش ما رو دوست داره، ما هم به اندازه ایمانمون امام رو دوست داریم، اما ایمان امام کجا و دوست داشتن امام کجا؟ فکر نکنیم ما میریم امام فقط ما رو در آغوش میگیره، امام در حقیقت آنچنان قربون صدقه زائرانش میره، میفرماید ما دوست داریم شما رو، بوی شما رو هم دوست داریم، روح شما رو هم دوست داریم، ما شما رو دوست داریم. خیلی تعبیر زیبایی است. احب ریحکم و ریاحکم و ارواحکم، ما بوی شما رو هم دوست داریم. یعنی یک کسی که اینجا تو مسیر داره میره، حتی عرق ریزان شده، درسته؟ میبینی رفیقش وقتی این بو میده یه خورده برایش سخته، یه کمی. امام میگه من اینقدر تو رو دوست دارم حتی بوی تو رو هم دوست دارم. نمیگه بو بده ها، معلومه دیگه آدم با تمیز باشه، اما یه کسی که یکی رو خیلی دوست داره دیگه این جزئیات رو نگاه نمیکنه. اگر اینجوری باشه اون موقع واقعا ما حرکت کنیم بریم، قطعا یه بوهای بدی از گناه هم تو وجود ما هست. اون وقت امام مبدل از سیئات بالحسنات، وقتی که ما رو در آغوش میگیره، وقتی ما رو استقبال میکنه، اونا رو میریزند بدون اینکه بفهمیم، بدون اینکه به رو بیاریم. یوسف صدیق است، وقتی که برادر رو شناختنش، اونجا خیلی خجالت زده شدن که ما چه کردیم با تو، چه ها کردیم با تو، خیلی خجالت زده شدن. بعد اونجا یوسف سلام الله علیه میگه شیطان بین من و شما تفرقه انداخت، نمیگه بین شما با من ها. اول میگه کی؟ بین من و شما تفرقه انداخت، یعنی که انهو چکار میکنه خودش رو برای اینکه اینا سختشون نشه، اول خودش رو مقصر نشون میده. کریم اینجوریه دیگه، یعنی اگر کاری هم دستمون در رفته، اگر یه چیزی هم که نباید شده، کریم که به رو نمیاره. اما اینجور هم نیست که بگه بی تفاوته، میگه نه بی تفاوتم نیست، اینا رو میریزه جدا میکنه، نمیذاره بمونه. اگه میذاش بمونه بد بودا. خوبیش این است که بدونه که بفهمیم، همون جوری که تو آغوشمون گرفته اینا رو از ما دور میکنه، اون محبته اینها رو میرزونه. تو اون روایت آخرش میفرماید به هر جزئی از اون اجزاء محبتی که تو به خرج دادی، ما بذلته لهما به جزء من مئت الف الف جزء من ذالک، صد هزار هزار برابر، به طوری که صد هزار هزار برابر میکند اون چه که تو به خرج دادی. این تازه از باب این است که ما بفهمیم، یعنی محبت ما رو که نسبت به امام با این شوق کندیم آمدیم، گرما رو تحمل میکنیم، حالمون اینجوریه، حالا طبق این روایت که خواست تازه نازلش بکنه ما بفهمیم، زب در چند بکنید؟ صد هزار هزار، یعنی صد میلیون. زب در صد میلیون بکنید، میگه اون محبت تو یک صد میلیونیوم محبت امام است. اونو زب در صد میلیون بکن، محبت امام انقدره. اگر آدم باور کنه امام انقدر دوستش داره، حالش چجوری میشه؟ خداییش. اگر آدم احساس کنه اینجا یه قدم برداشت به سمت امام، امام صد میلیون قدم به سمت انسان بردارد. اگر اینجا انسان یه سختی کشید، امام احساسش این است صد میلیون راحت برای این ایجاد کند تا جبران سختی این بشود که در راه امام تحمل کرده. این یه روایت شریف بود. بذارید یه روایت دیگری هم براتون بخونم، اونم روایت زیبایی است، که این روایت هم روایت زیبایی است. حالا چند تا روایت، همشون اینها روایاتی زیبا هستن. در این روایت زیبا مربوط به رمیله است، چند بار من این رو تا حالا خوندم، ولی هر بار که میخونم حقیقتا خجالت زده میشم که نسبت ما با امام چگونه، چه نسبتی است. اینجا میفرماید که رمیله میگه که از یاران امیر مؤمنان علیه السلام است در زمان امیرالمؤمنین، میگه حضرت نماز جمعه میخوندن در دوران خلافتشون و من اون روز جمعه تب شدیدی داشتم، از این ور دلتنگ حضرت بودم که میخواستم حضرت رو ببینم، از اون ور این تب به من اجازه نمیداد. با خودم گفتم چه کنم، یه قدری آب زدم به بدنم، دیدید که آب یه خورده تب رو چکار میکنه؟ خفیف میکنه. میگن پیشونی رو، پا رو، بعضی مثلا قسمت ها رو آدم با دستمال مرطوب چکار بکند، این باعث میشه تب یه قدری پایین بیاد. میگه قدری آب به خودم زدم تا این که افیز و علا نفسی من الما، یه خورده آب بر خودم پاشیدم تا خنک بشه، و اصلی خلف امیر المؤمنین، بتونم به پشت سر حضرت نماز بخونم. ففعلت، این کار رو کردم. ثم جئت الی المسجد، رفتم به مسجد. فلما سعد امیر المؤمنین علیه السلام، وقتی که امیر مؤمنان بالا رفت از منبر که خطبه های نماز رو بخوند، اعاد علی ذلک الوک، اون تب دوباره برگشت. فلما منصرف امیر المؤمنین، ولما منصرف امیر المؤمنین علیه السلام، وقتی حضرت خطبش تمام شد، نماز تمام شد، قصد برگشتن داشتن، و دخل القصر و دخلت معه، منم پشت سرش حرکت کردم. فقال یا رومیله رأیتو که و انت متشبک، میبینم خیلی به خودت پیچیدی، داری حرکت میکنی، بعض و کفی بعض، انگار تو هم فرو رفتی. فقلت نعم و قصصت علیه القصه التي کنت فیها، گفتم چه تبی داشتم، ولی عشق شما، دقت بکنید، عشق شما نذاش من تو خونه بمونم، به هر زحمتی بود خودم رو رسوندم که بیام اینجا خدمت شما باشم. و قصصت علیه القصه التي کنت فیها والذی حملنی علی الرغبت فی الصلات، تا بیام پشت سر شما نماز بخونم خلفه. فقال یا رومیله لیس من مؤمنین یمرز الا مرزنا به مرزه. رومیله، هر مؤمنی که مریض میشه، مشکلی براش پیش میاد، براش آسیبی پیش میاد، ما با مریضی اون مریض میشیم. یه دوست از مریضی دوستش ناراحت میشه، اما از مریضی دوستش مریض میشه؟ نه. میتونیم بگیم مادر از مریضی بچهش، به خصوص اگه بچه کوچیک باشه، مریض میشه، خیلی محبت زیاده، که انهو تب او رو تب میکنه بیدار. این دیگه اوج محبت مال مادره، که این حالت تو مادر گاهی دیده میشه، که وقتی مادر میبینه بچه داره تو تب میسوزه، احساس میکنه اونم تو تب داره میسوزه، سوختن رو وجدان میکند، لذا با تمام وجودش دنبال این است که راهی برای بهبود بچه پیدا کند. حتی دوست با دوست اینجور نیست، حتی نزدیک با نزدیک اینقدر شدید نیست. امام میفرماید هر کسی از مؤمنین مریض میشود، ما با مریضی او مریض میشیم. یعنی شدت محبتی که ما در حقیقت، ما الان میشنویم جریانات امام حسین علیه السلام رو، ناراحت میشیم، قصه میخوریم، اشک میریزیم، میگیم مصیبتن ما اعظمها و اعظم المصیبه، این اعظم مصیبته. اما واقعا اون مصیبت رو مثل امام حسین ادراکش میکنیم؟ نه، امام زمانه که او رو ادراک میکند که چه مصیبت. ولی ما 1400 ساله، 1300 خورده ساله، برامون عادی نشده، چون مصیبت برامون خیلی محبته. حالا حساب کنید که ما ایمانمون چقدره با این مقدار محبت. اینجور ما نسبت به هر بار، هزار بار شنیده باشیم قصه مصیبتی رو که برامون نقل شده، بازم اشکمون در میاد. مال پدر و مادرمون اینجوری نیست، مال کسی که پدر و مادرش از دست داده. من پارسال پدر و مادرم، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، با یه فاصله کمی از دست رفتن، خیلی سنگین بود برای آدم، اما احساس میکنم الان یک سال و خورده گذشته خیلی تفاوت کرد نسبت به روز اولی که بود. اما مصیبت امام حسین علیه السلام رو هر بار که میشنویم برامون چیه؟ با اینکه همون مصیبت رو میخوانن، همون جورم باشد، همون طورم بخوانن، همون آرم بگن، بازم برامون چی میشه؟ تکرار نمیشه. این عشق عظیمیه، ساده نگیریم. اون وقت اینجا میفرماید که فلم من بعد میفرماید که مرض تو لمر من مؤمن یمرض الا مرض نار به مرضه ولا یحزن محزون نمی شود مؤمنی الا حزن نا به حزنه ما با حزن او محزون میشیم. لذا حواسمون باشه الکی قصه نخوریم. اگه یه مؤمنی الکی قصه بخوره امامش رو قصه دار کرده، چون قصه یه مؤمن امامش قصه میخوره. یه موقع مراقب باشیم، یه کسی میبینه تو خونه یه بچه جوانی الکی قصه بخوره ناره، پدر مادرش قصه نمیخورن، وقتی میبینن این محزونه قصه میخورن ناره. این کار خوبیه آدم کسی دیگر قصه بده. حالا اگر بدونیم ما الکی قصه بخوریم اماممونم قصه میخوره، تعبیر روایت ها ولا یحزن محزون نمیشود الا حزن ناب حزنه. لذا تا کدورتی پیش میاد، مشکلی پیش میاد، به خاطر خودمونم اگر نمیخوایم آشتی کنیم، به خاطر خودمونم اگر نمیخوایم کاری بکنیم، بگیم اماما به عشق تو که تو محزون نشی از این قصه ما، من قدم میذارم زود آشتی میکنم، کدورت برطرف بشه، تو هم قصه نخوری. اگر اینجوری کردید این عشق امام یه کارهای دیگری ازش میاد که به عشق امام این قدم رو برداره. از اونجایی که به خاطر خودتون میخواستید بکنید، این چیه؟ این بزرگتره. ولا یه میفرماید ولا یحزن الا حزن ناب حزنه ولا یدعو. اگر یه موقعی کار برایش سخت میشه دعا میکند، الا آمنا له لدعائه، ما آمین میگیم تو شما دعا میکنید. یعنی هر موقع دیدی داری دعا میکنی، امیرالمومنین داره میفرماید باور بکنیم. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن ما چوب عدم باورهامون رو میخوریم، اینا رو میشنویم ولی باور نمیکنیم. اگر باور کنیم دعا میکنیم امام داره آمین میگه، حال انسان تو دعا چقدر فرق میکنه. یعنی بدونیم الان امام ما داره گوش میکند، اگر من دارم دعا میکنم آمین میگه. اگر این رو بدونم زود سراغ دعا نمیرم، میگم خب اگر امامم آمین میگه من چرا دعا نکنم. ولا یدعو الا آمنا له به دعا لدعائه ولا سکته، اگر سراغ دعا هم نرفت الا دعونا له، ما براش دعا میکنیم حتی اونجا که این ساکت بود. فقلت له یا امیر المؤمنین جعلنی الله فداک. رومیله میگه به حضرت عرض کردم آقا جان، این که شما فرمودید اینجوری اگر مریض شه محزون شه اینجور باشه شما حالتتون اینه، آیا این مربوط به اون کساییست که میشناسید اطرافتونن تو این شهر هستن با شما رفت آمد دارن، اینا مربوط به ایناست؟ سوال کردم. فقلت له یا امیر المؤمنین جعلنی الله فداک حازل من معک فی القصر، آیا این مربوط به اون کساییست که با شما اینجا هستن؟ ارعیت من کانه فی اطراف الارض، یا این که نه مربوط به همه است، هر کی هر جا هست. قال یا رومیله لیس یقیب انا مؤمنون فی شرق الارض ولا فی غربها. رومیله مگه نمیدونی هیچ مؤمنی نیست که در شرق زمین باشد یا غرب زمین باشد الا اینکه از ما غائب نیست. یعنی شما نگاه نکن اینجا کنار مایی، ما با همه همینجوری هستیم. اینجوری نیست که یکی پارتیش اونجا کلوفتر باشد، آشناتر باشد، دستش برسه بگی خلاصه. نه، کوچک و بزرگ، گمنام و مشهور، پیر و جوان، زن و مرد، همه اینها این امام شناسیه. یعنی توی یک بحث اخلاقی داره امام شناسی معرفتی رو هم جا میندازد که امام با همه هست، هیچ کسی از امام غائب نیست. حالا تو این مسیر ما داریم این رو اینن تجربه می کنیم که یاد امامی در خوردنمون، در خوابیدنمون، در رفتنمون، نشستنمون، نفس کشیدنمون، راه رفتنمون، اوج ارتباط با امام داره تو این مسیر. پس بدونید اوج ارتباط امام با ما هم تو این ایام داره شکل می گیرد. اگر این باور شکل گرفت با این دو سه روایتی که عرض کردم و باور کردیم، حالا نگاهمون به امام رو که در کنار ماست و با ماست و با ما با اماممون نجوا میکنیم، نه بلند حرف میزنیم بشنود، اینقدر به ما نزدیک است، با نجوای با اماممون حرف میزنیم. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. زینب سلام الله علیها هیچگاه از امامش جدا نمیشد، حتی وقت ازدواج شرطش این بود که اگر امام جایی خواست بره اجازه داشته باشه همراه باشد. اما بعد از اینکه عصر عاشورا شد و امام در قتلگاه به قتل رسید، شب تنهایی زینب همون شام عاشورا بود. اما از فردا وقتی این کاروان حرکت میکند، شاید این سرها بر بالای نیزه ها دیگه، اینجا اگر امام با پا نمیاد با سر آمده همراه زینب است. امام رو بر بالای نیزه ها میبیند. من نمیدونم این بچه ها چطور نگاه میکردند، امام سجاد علیه السلام چگونه نگاه میکرد وقتی که این قافله وارد شهر کوفه بشه، به عنوان خارجی اینها رو وارد بکنند، مردم آمدند، این سرها در کنار این مرکبهایی که همراه زنان رو داره میبرد چجور نگاه بکنند. اما حتما سری که برز نیزه هست همیشه یک جور نمیماند، گاهی میگن این سر از نیزه به زمین میافتاد، دوباره این سرها رو بر نیزه میکردند. این سری که قبلا وقتی که بر بدن بود، هر کسی که هر چیزی دستش بود، اون که نیزه داشت، اون که عصا داشت، اون که چوب داشت، اون که سنگ داشت، به سمت امام رشانه گرفته بود و پرتاب کرده بود. وقتی به دروازه شام رسیدند، اون چه که در اونجا مواجه شدند، سنگ بارانی بود که بر این قافله بود. حالا بعد از این همه، این سر رو در اون تشن طلا در اون مجلس ملعون قرار دادن، با چوب بر لب و دندان این سر. حالا حساب کنید در تنور این سر رو گذاشتن، این سر چه وقایعی رو طی کرده تا کجا رسیده. اما در اون خرابه وقتی که دختر از بیقراری پدر آرامش رو از دست داده بود، گفتن اون سر رو براش ببرید، وقتی که این روپوش رو از روی سر کنار زدن، ببینید با چه سری مواجه شده، سری که در تنور بوده، سری که در اون چوب نی بر لب و دندان او، سنگ ها بر صورت او. این دختر پدر رو چجوری بشناسد؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا